أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
در نوبت قبل در جنبندی فصل 23 و مطالب گفته شد، در تصمیم اون مطالب هر به این امور میپردازه بخواست خدا، و این است که فلسفه اسلامی مخصوصاً حکمت متعالیه خدمتی که به تفکر بشری کرده است فراوان است. اولین کار این که در فلسفه اسلامی مخصوصاً حکمت متعالیه اینا آمدن علم و معرفت را از سنخ ماهیت و مفهوم به در آوردن، دیگه از سنخ مفهوم و ماهیت به در آوردن، و اشکالهای درون مرزی که هم کیف تحت کیف کلون قد وقع به جوهرون معرزن کیف اجتماع، این اشکالات خودی و درون مرزی برطرف شد. در این که معرفت از سنخ وجود است نه از سنخ ماهیت و مفهوم، به داخل در هیچ مقوله ای نیست، وقتی داخل در هیچ مقوله ای نبود کیف نیست، اضافه نیست. اونها مشکلشون بود که علم داخل در مقوله اضافه است یا کیف نفسانی است چیست. حکمت متعالی گفت اصلا داخل در مقوله است نیست، از سنخ وجود است. پس این اشکالات درون مرزی و خودی اینا رخت برمید. کار دومی که حکمت متعالی کرد اینکه این رو از سنخ مطلق وجود نمیدوند، وجود مجرد میداند، که اون مطلب اول را در تلیعه ورود در بحث علم ذکر کردند، این رو در بحثی که در جلسه دیشب گوشش کنده شد اشاره دارد که علم هر جا و هر درجه‌ای که باشد مجرد است از احساس و تخیل و توهم و تعقل. محصول این کار که علم از سنخ وجود است و وجود مجرد این است که رابطه بشر را با خارج و جهان خارج باز کرده است. بشر می تواند جهان شناس، جهان بین باشد، در باره خارج بررسی کند، به اظهار نظر کند و مطلق را به واقع دسترسی دارد و مطلق را می تواند ببیند و فتوای مطلق می تواند. در قبال فلسفه مادی او همونطور که روح رو مادی میدوند و تمام پدیده های روح رو مادی میدوند، علم و معرفت رو هم یه وجود مادی، فرضاً از سنخ وجود بدونه نه از سنخ ماهیت و مفهوم، یه وجود مادی میدونه. وجود مادی میدونه میگه همونطور که دستگاه گوارش ما ترشحاتی دارد، مغزم ترشحاتی دارد، منتها اونجا ترشحات کبد و معده و روده را طبیب باید مشخص کنه، اینجا ترشحات مغز را فیلسوف مشخص میکنه. اگر بهش گفتن فکر و اندیشه، چیزی جز ترشحات مغز نیست. مغز هم یه موجود مادی است، ترشح داره، همونطوری که معده و روده یه موجود مادی است و ترشحی داره. این پدیده به نام معرفت از کجا حاصل میشود؟ از تعامل و فعل و انفعال دستگاه عصبی و ادراکی بشر با خارج. یعنی انسان وقتی که دست به یک آب گرم گذاشت یا آب سرد گذاشت، یا چشم باز کرد شمس و قمر را دید، یا چشم باز کرد درخت و حجر اومده را دید، اون چرا که خارج به دستگاه ادراکی او میفرستن، این چنین نیست که دستگاه ادراکی او بی تأثیر باشه اینا رو تحویل مغز بده. اینا هر کدامشون از این اعصاب که می گذرن چیزی میدن، چیزی میگیرن، قدم به قدم، لحظه به لحظه، داد و ستد دارن، معامله میکنن تا محصولش رو به عرض مغز برسانن، مغز فتوا بده. فلسفه مادی وقتی بخواهد علم رو معرفت رو توجیه کند غیر از این راهی نداره. خب این مغز فقط میتواند بگوید چیزی که پیش من است این است، اما این قبل از اینکه دست بخوره، قبل از اینکه از همه این سلول ها و ذرات بگذره، در همه اینها اثر بگذاره، از همه اینها اثر بگیره، چی بود؟ لست و عدست. اولین پیامد تلخ مادی بودن علم شکاکیت است که لست و عدست واقع چیه من چه میدونم. اونی که من از شجر و حجر و آب و آتش خبر دارم همین است که پیش من. هیچ ممکن نیست کسی فتوا به مادیت علم بده و دسترسی به واقع داشته باشه. شک واقعیت من این سفسطه نیست که انکار واقعیت باشد. هر چه از اون میپرسی میگه لست و ادری، من نمیدونم، من از این خبر میدم. مثل این که برفرض اگه معده و روده صاحب فتوا و علم بودن، از اون سؤال میکردن که سیب چیه، نان چیه، برنج چیه، بگه من چه میدونم. من اونی که در دستگاه خودم دارم خبر میدنم. اجبارا یه چیزی از خارج به وسیله نیروی التقام و جویدن از راه روده وارد شده است و در همه این مسیر اثر داد و اثر گرفت به من رسیده است. منم در او این اثر رو گذاشتم و از او اثر پذیرفتم. فعلا همینه. اگر معده و روده صاحب نظر بودن، از اونها سوال میکردیم سیب چیست، او اون که در دست اوست نظر میدهد. و اگر عاقل تر بود میگفت لست و ادری، من چه میدونم واقعی که بیرون از من چیه. در تمام این مسیر داد و ستد بود. این چنین نیست که این رخدادهایی که از خارج به وسیله مجاری ادراکی وارد می شود یا مجاری تحریکی وارد می شود دست نخورده باشد. بنابراین از مغز بپرسید که شمس و قمر چیست، شجر و حجر چیست. این اگر عاقل باشد میگه لست و ادری، فقط میگه این مقدار هست که پیش من همین. و چون این رو ما بالاتر از مغز داریم سخن میگیم، به تعبیر اصولیین سابق ما میگفتن ذهن فوق ذهن، الان میگن فلسفه علم، فلسفه فلسفه از بیرون. یعنی ما این مسائل رو داشتیم، علم و معرفت رو داشتیم، از بیرون داریم درباره اون نظر میدیم. اونا این اصطلاحات رو نداشتن. بعد از اساس ما میگفتن که ذهن فوق ذهن. خب رو همون اصطلاحات دیروز که گفتن ذهن فوق ذهن، الان ما داریم درباره اون نظر میدیم. این اولین پیامد تلخ شکاکیت، یعنی هیچ از واقعش خبر ندارد. دو تا پیامد تلخی هم دارد که یکیش قابل تحمل است و یکیش اصلا قابل تحمل نیست. یکی نسبیت معرفت است و تلختر از همه نسبیت واقعیت است. پس اولین پیامد تلخ شکاکیت است، یعنی زیر هر سؤالی که از او شده است جواب بده لست و ادری، من نمیتونم واقعی چی. دوم اگر به این حد نرسد، عاقلانه جواب ندهد، فورا اون چی که سرمایه اوست برابر او بدهد، از واقع همون مقداری که در دست اوست خبر میدهد. یعنی اگه شما از دستگاه گوارش سوال میکردی سیب چیه، این انسانی که مشکل دستگاه گوارش دارد از اون چی که در درون خودش از خبر میده. اون انسان سالمی که این میوه برای او نافع است جور دیگه خبر میده. شما 100 نفر را که دستگاه گوارششون 100 جوره، یه غذا که بدی 100 تا فتوا میدن، چون این غذا برای این آقا در این سن در این شرایط این اثر خوب داره یا خوبتر، این اثر بد رو داره یا بدتر. اگر از روده و معده سوال بکنی که این غذا چیه، اون چیه پیش خودش فتوا میده. این میشه نسبیت معرفت، دسترسی نداره. و از این تلختر نسبیت واقعیت است. چرا؟ برای اینکه این سیب حقیقتی خاصی که نداره، که همان است که نسبت به این طوره، نسبت به او این طوره، نسبت به او اون طوره. شما این سیب جامع الاطراف که ندارید که. از نسبیت معرفت به نسبیت واقع داشته خبر. برای اینکه این آقای که خبر میده، اون سیب نسبت به او همینه. دیگری که از سنخ خاص خود خبر میده، اون سیب، اون میوه، اون غذا نسبت به دستگاه گوارش او همینطوره. از سطح خرد و خوراک برید بالا، در سطح اندیش و معرفت برسید، اون چی که به مغز این آقا میاید محصولش همینه، اون چی که مغز زید و عمرو میاد اینه. هر کدوم پیشفرزهایی دارن، هر کدوم عادات و آداب و سنن و رسوم میدارن، هر کدوم یه برداشتی دارن. پس اولین پیامه طرق شکافیت است، بعد نسبیت معرفت است، بعد نسبیت واقعیت. هیچ کدام نمیتواند فتوا مطلق بدن، یه قضیه کلیه داشته باشن، قضیه مطلقی داشته باشن، بگن الا ولا بودی. بیایم به سراغ اصل تناقض.
واقعیت در فرضیه که عالم توجه به نسبیت معرفت نداشته باشه.
بله، منظور اینه که این معرفت خود را عین واقع میدونه. بیایم به سراغ اصل تناقض که آیا در جریان فلسفه مادی اصل تناقض راه داره یا نه. فلسفه الهی رو معرفت شناسی میتونه فتوا مطلق بده، بگه بله من از اون جهت که در شناخت جهان تلاش و کوشش کردم، مثلا گفتن وجود اصیل است، دیگری گفت ماهیت اصیل است، من از اون جهت نمیتوانم فتوای مطلق بدم. و اما وقتی که از فلسفه بیرون آمدم، روی فلسفه دارم کار میکنم، از بیرون دارم فلسفه نگاه میکنم، دیگه به عنوان فیلسوف نیستم، به عنوان معرفت شناسم جزم مطلق دارم، میگم یا این حقه یا اون حقه، بالاخره یا وجود اصیل است یا نه، یا ماهیت اصیل است یا نه، عالم یا قدیم است یا نه، احد و حق، نمیتواند هر دو باطل باشه، نمیتواند هر دو حق باشه. یکی میگه عالم حادث است، یکی میگه عالم حادث نیست، یکی عالم قدیم است، یکی عالم قدیم نیست، من یقین دارم یک حق دیگری باطل، بالقول المطلق، تو همه مسائل همینطور. اما این برکت به ترازو رو فلسفه مادی نیست. چرا؟ برای اینکه در تناقض حداقل اون نه وحدت شرط است و اینها در همه امور نهگانه پراکندن، نه زمانشون یکیست، نه زمینشون یکیست، نه شرایطشون یکیست، نه کمیتشون یکیست، نه کیفیتشون یکیست، کجا بشه تناقض؟ فیلسوف الهی حق داره بگوید از اصل تناقض مدد بگیره، بگه تمام علل و عوامل کثرت رو ترد کرد. مثلا ما که میگیم اون کاغذ و این کاغذ دوتان، برای اینکه یکی در این مکان است، یکی در این مکان، حالا اگه مکانها رو برداریم، میشه اون کاغذ در یه زمان اسم دیروز، این کاغذ در یه زمان امروز، حالا زمانها رو هم برداریم، تفاوت این دو کاغذ به اینه که این حجمش اینقدره، اون حجمش اونقدره، این حجمها رو برداریم، تفاوت در اینه که رنگها یکی سفید است یکی سفیدتر، رنگها رو برداریم، وزن رو برداریم، مهازات رو برداریم، زمان روزه همه رو برداریم، چون مجرد از همین ها مجرده دیگه، و برداریم دیگه دو تا کاغذی نداریم، میشه یک کاغذ، میشه الغرتاس، وقتی میشه دو تا که بالاخره کثرت به وسیله این امور نهگانه باشه، اگر به وسیله امور نهگانه کثیر شد جا برای این تعدد مطرح هست. اما اگر ما در تناقض وحدت امور نهگانه رو شرط دستیم شده یکی، ما در صورتی که فلسفه در صورتی که علم مجرد باشد، بل ما این راه رو دارد میتونیم تمام از اصل تناقض صحبت کنیم، برای اینکه این اندیشه، اندیشه که مطابق با حق است، یکی العالم قدیمون، یکی اینکه العالم لیسه به قدیم، اینا در تمام امور یکی هست، جاشون که فرق نمیکنه، چون مجردن، زمان و زمین ندارن، قدر و کیف و کم و اینا هم که ندارن، رنگ و شکل و وضع هم که ندارن، یکی هم. این دوتا یکی هم. این دوتا که یکی هم، چون دوتا نمیشه یکی باشه، پس یکی معدوم محض است، یعنی باطل، یکی حق است در همه اصل هست. در اینکه اصل تناقض میگن وحدت شرط است، برای اینکه این یکی رو باید بریم اینجا بگیم یکی، وقت یکی که نمیتونه دوتا باشه، که اگر طرف های نقیض هر دو حق باشن، یعنی یکی در ایران که یکی هست یکی نیست، لابد یکی حق دیگری باطل. خب حالا اگر ما گفتیم علم مادیست، همونطوری که هیچ طبیبی نمیتواند بگوید به این که اثر سیب یکیست، نخیر، اثر سیب در دستگاه گوارش زید طرزیست، اثر سیب در دستگاه گوارش هم طرز دیگه است. برخورد با این اشیاء خارجیه با سلول های خاص و مغز مخصوص چیزی است، با سلول های خاص و مغز مخصوص چیزی دیگر است. کدومی که از این حقه؟ هر دو حقه، میشه نسبیت، نمیشه گفت یکی حق دیگری باطل. بنابراین نه حکم مطلق میشه صادر کرد، نه اصل تناقض میشه کمک گرفت، قهرن چاره جز نسبیت نیست و همه حقه، و از نسبیت به معرفت به نسبیت واقع مبتلا می شود. اینه که هیچ راهی برای واقع نیست جز شکاکیت و در محدوده نسبیت. اما فلسفه اسلامی حکمت متعالیه آمده گفته علم مجرد، گرچه این آقا با مغز خودش اشاره میکنه بگه من این چیزی میفهمم، ولی اونجا دیگه سخن از من و ما نیست، این قضیه جا نداره اصلا. زیدم همین قضیه رو میفهمه که العالم حادثون ام قدیم، امرم همین فهمه، نه اینکه العالم حادثون تو ذهن زید باشه، تو مغز زید باشه، اون العالم قدیم تو مغز این باشه. این شخص از کانال روح مجرد به این امر اینجور توجه کرده، این علم فی نفسهی فی نفس الامر اینها بیش از یکی نمیتواند باشه. بنابراین در فلسفه مادی راه برای واقع نیست، اولا شک است، بعد نسبت معرفت است، نسبت واقعیت است، کمک گرفتن این اصل اون پارامتر مشکل حل میتونه کند، یعنی مسئله اصل تناقض پارامتر خوبی است، یعنی مبدا و مبادی است دیگر، و این پارامتر اونجا حضور ندارد. مطلب دیگر اینه که اون چیزی که جناب کانت و امثال کانت فرمودن بین نومن و فنومن اینا فرق داشتن رو فلسفه مادی قابل بی‌اثر است، یعنی که بسیار خوب. حالا ما درباره جوهر اشیا رابطه نداشته باشیم، ما هم قبول کردیم که جوهر اشیا و ذات اشیا رابطه نداریم، شما از کجا میگید ما با اعراض و عوارضش رابطه داریم؟ این اعراض و عوارض اونجوری که بیرون هستن که به مغز شما نمیان، که اونجا هم ناچار شما نسبیت تطبیق بدید. این تو نیستی دست ما از جوهر کوتاه شد به عرض رسید، به عرض هم نمیرسه. اگر چون ما گوهر سیب را نمیتوانستیم التقام بکنیم و بخوریم، از بوش داریم کمک میگیریم، خب بوش کمک میگیریم از این اعصاب باید بگذره دیگه، این اعصاب هم که بیکار نشستن، که هر چیزی که در این کانال وارد شده است تعامل کرد، داد و ستد کرد تا رسید به شامه. میمونه بخش علم حضوری و شهودی و اونا که متاسفانه اون راه رو نمیرن، اونم تجربه های دینیشون به همین امور حسی برمیگرده. اون مسئله شهود و مسئله فنا و اینا که برای اونا مطرح نیست. خب بنابراین این کاری که فلسفه الهی بخصان حکمت الهی کرده است، بشر رو به جهان آشنا کرد، دستش گرفت گفت راه داری بیا، ما رفتیم تو هم بیا، به این دلیل میتوانی بیایی. اما گفته که اگر به راه دیگه بری نه تنها بیرون نمیشنسی، خودت هم نمیشنسی. اینه که فهم فی تیه هم یتیم یتی هونه فی ریتردون این تعبیر لطیف را گوشعی دارد، فهم فی شکن یلقهو خیلیم عدیب شیری. میگه اینا با لعاب دهن دارن بازی میکنن. چرا لعب رو میگن لعب؟ یعنی که مثل همین توف دهن این کلیر سیراب نمی کنه که، این کسی با لعاب دهن سیر میشه، هیچ تشنه با لعاب دهن سیر شد. اینا که اهل بازی هم همیشه تشنه هم پیشکن یلعبون. این بازیگری هرگز آدم سیر نمی کنه. این با لب که معنی حقیقتی نیست که، چون از این لعاب گرفته شده میگن لب دیگه، همین. هیچ کس با بازی که سیر نمی شه. واقع این حکمت متعالیه خیلی به انسان بها داد، این انسان بها میده. تو
ما از خارج داریم این رسولی تصمیم سیستم حسابی ماست،
بله. حالا چون اینا در جلسه دیشب اشاره شد به اینکه همه اینا حق، یعنی فلسفه حکمت متعالیه هرگز مطلبی از مطالب علوم تجربی رو انکار نمیکنه، در صورتی که از فرضیه به در بیاد بشه علم، همه اینا رو قبول داره و مطیع هم هست، مثل که طب رو قبول داره، مطیع طب هست. اما میگه اینها علل اعدادی و امدادی علم است، اینا علم نیست، اینا زمینه است که ما بشیم عالم. اون معلم کل ذات اقدس اله از این راه چیزی به ما عطا میکند که نور و یقظه، اون میشه علم. اون مجرده، اون مجرد از این کانال حس نیامده. این کارهای حسی دیدن، مطالعه کردن، شنیدن، اینا همشون علل اعدادی است. علم نه تو دفتر هست، نه تو درس جلسه درس و بحث هست. در جلسه درس و بحث یک دفعه یه آهنگهایی رو با دیگری منتقل میکنه، اینا که علم نیست. تو کتابخانه که آدم نشسته این نوش رو میبینه، اینم که علم نیست. اون قرار دادم که علم نیست. ولی همه اینها زمینه است تا اون معلم مثل بدرخشانی. خب انسان که شیار میکنه، شیار که میوه نیست، آبیاری که میوه نیست، میوه چیز دیگه است. فمود نفرتی رو بعضها علا بعضی فیل اخور فمود فیل ارز جنات و متجاوره قطع و متجاوره. فما شما یه تکه باغ ببینید، زمینش یکی، آبش یکی، هواش یکی، بابانش یکی، یکی میشه گل یاس، یکی میشه سیب، یکی میشه هلو، خاک که یکیه، آب که یکیه، باغبان که یکیه، هوا که یکیه، آفتاب هم که یکیه، داره ما میدیم دیگه. فعل عرضه قطعان موسیش آغراتون مفضل رو بعضها را بعضی فعل بود. تو زمینه من اینطوره. حالا اینه که علم آقا تو درس و بحث که نیست، علم تو کتاب و کتاب خونه که نیست. اینا امور مادیست و لازم هم هست و علال اعدادیست و برسم هست. همه اینها زمینه رو فراهم میکنه تا اون موجود مجرد افاضه بشه. اون موجود مجرد دیگه جان ندارد. اومد با اصل تناقض میشه اون موجود مجرد رو با یه پارامتری فتوای کلی و مطلق داد. گفت اومد بیرون، گفت یا اون نظر درسته یا این نظر. دیگه نمیگه اون نظر یا اون نظر، چون هر دو جاش یکیه. یکی نمیتونه هم باشه هم نباشه. چون صدق و کذب برایش میگه هم هست هم نیست. چی رو میفهمیم که نیست. نه این تکیگاهش اونه. حتی اصل هویت، اصل هویت مراد کنید، این اصل هویت که خیلی میگن بدیز الف الف هست، هر چیز خودش خودشه، حتی این تکیگاه داره. چرا؟ برای اینکه ما بگیم بله الف الف هست، الف خودشه، خب کیب داری که هم خودش باشه هم خودش نباشه؟ نه، خب همونه دیگه، میشه مبدا مبادی. اون تکیگاه اولیست، اینا بدیهی هست. بله بله بله، الا و لابد به این برگرد. بله ضروری هست، اما چه داره هم باشه هم نباشه؟ بله، پس برای اون میشه اولی. خدا غریق رحمت کنه محمود با علی، ایشون میگفت که دست به این اصل بزنی کل عالم به هم بخوره. اب نداره هم باشه هم نباشه، نه هستی درسته نیستی هم درسته. نه با این درسته، بله این درسته، چون ضروریست و ذاتیست و کلیست و دائم، این الف با است. اما چه داره هم باشه هم نباشه؟ آقا نه تو درد نشید. اون تکیگاه او رو، او را اگه ما برداریم، بله همین هست، بله خواهد همین باشه همین هم نباشه. آها نه نه رضا با دوم یا این یا او، نه میخوام بگم که این رابطه ضروری هست. چه داره در اینا که ضروری است؟ الف الف هست، کلوش این هوا نفسه هوا هوا، اب نداره هم خودش خودش باشه هم خودش خودش نباشه. میرون اینجا دیگه جا بگیم اصلا فرصت گفت جواب گفتن نداری. بله نه از معرفت شناسی، اگه از معرفت شناسی همین کار رو بکنیم، ما دیگه حتی دخالت نداریم. الان یه وقت هستی فیلسوف یا متکلم وارد میشه که عالم قدیم است یا حاضر، اون دیگه فیلسوف است، معرفت شناس نیست. معرفت شناس اینه که حتما باید بیرون بره، اظهار نظر نکنه، هیچ حرف نزنه، بگه لست و عدلی من نمیدم عالم حادث است یا قدیم. وقتی آمدم در جمع شما نظر خودم رو میگم. این مقصد خود خیلی ها به یقین، مثلا این آقا به یقین رسیده گفت عالم کذا، این آقا هم به یقین رسیده گفت عالم کذا، میگم مسئله دیگه این که میگه قدیمه است به یقین رسیده خیال کرده برهان داره، این که حادث میدونه به یقین رسیده به برهان داره. چرا؟ بالاخره ما که اون هم ضروری باقید اون ضروری انتخاب میکنن. مثلا شیخ اشتاق، حالا تو کتابش مراجعه بکنید، شیخ اشتاق اصرار داره که حرکت با دائمی و قدیم باشه. خب این هم فهرست دیگه. میخوام بگم اینا آدم های کوچیکی نیستن. یا اون وقتی امام سعد متعدی فتوا به اساس ماهیت میداد اونم یقین داشت، بعد وقتی تبدل رأی پیدا شد فتوا به اصالت وجود داد. ما مادامی که فیلسوفانه متکلمانه بخوام سخن بگیم و در جمع این هستیم، مثلا بگیم ما یقین داریم عالم حادثه است، بهم بگه این یقینا باطل. اما این دیگه معرفت شناسی نیست. معرفت شناسی اینه که هیچ حقی نداریم در این زمینه سخن بگیم. ما مرزمون رو جدا کردیم. ما الان آمدیم تو صف سوم. صف اول صف واقعیت است. جهان است و واقعیت است و حقیقت است که اونجاست. صف دوم صف علوم است که علما و حکما اینجا نشستن. صف سوم صف ماست. یه عده مثلا در صفوف چهارم و پنجم ما رو میپار. خب ما که اینجا نشستیم، ما شیخ اشراق و شیخ رئیس داریم میپاییم. اونا عالم رو میپاییم. ما داریم فلسفه مشاق و اشراق رو میپاییم. میگیم یا تو این یکیشون حق. اما در بال عالم کار نداریم، برای که بین ما و عالم این فلسفه فاصله است. وقتی خواستیم در بال عالم سخن بگیم، میام در مرحله فلسفه که آیا عالم قدیم است یا حادث. وقتی که آمدیم در صفحه سوم کار معرفت شناسی میکنیم. معرفت شناسی اینه که ما هیچ لست و عبری، ما الان وقتی میخوام کار فقهی بکنیم، در وارد مسئله بشیم که فرون چیز واجب است یا نه، حلال است یا نه، حسنی است یا نه، در ادیب فقه. اما از در معرفت شناسی دیگه ما نمیگیم لست و عبری، نمیدیم اون معامل باطل است یا نه، میگیم حق با شیخ انصاری سیاسم جواب. اما اینجا چون یکی میگه یسه یکی میگه لا یسه، میگیم یا یسه درسته یا لایسه. چرا؟ چه اصل نقی تناقض داریم. اونها بر برهان از کبک از تناقض ثابت بکنن به شهادت از تناقض، این آن نتیجه میگیره که فرون چیز یجب، اون آن نتیجه میگیره فرون چیز لا یجب. یکیش بزیش شب جواری که میشه غنساری. اینها هم از تناقض کمک گرفتن. منتها مطلب نظریست دیگه. ما میشه فقیه اون باید دیگه برفسیاس نیستیم. نه منظره که ما اگر بخوام بحث کنیم، ما میشه صفر فهم کنیم، میشه فقیه، این برفسیاس نیستیم. اینجا که آمدیم در صفحه سومیم، صفحه سوم یعنی صفحه سوم، یه دیگه مروت ما رو میپا که ما در این برفسیاسی صاحب بودیم یا مختی. در این برفسیاسی یقین داریم که عهد و اساس از تناقض، یا حق با بزرگوار است یا حق با این بزرگوار. این کار صفحه سومی که ما جا رفتیم شستیم، فیلسوف مادی نمیتونه، روی فلسفه مادی نمیتونه، بهشون آخر تناقضی در کار نیست، هر کدام هر به خودشون میزن و درستم میگن. اینه که راهی به جهان ندارن. بله این حرف بشه داری دیگه، یعنی در حد میانم بزنه. نه قرار این که با اصل تجرد این مسئله حل است، اون تجرد نهایی بر
لفظ نمیذاره به واقع برسه، به معلوم مجردی که
بالاخره از جای مفهوم میرسه دیگه. در محدودی تعالی بالاخره اجمالا میدونه یه واقعیتی هست و این واقعیت
که شما داریم برخشید که طابعه مثلا که این طابعه حقیقت خودی را محدودی میدونن، چه مثلا نفسه
بله حالا میشه بر هر سه وقت بر چه نفر این هم خیلی با حکایت میکنه دیگه، یا صادق است یا کاذب. سه دو شمینه که مطابق نفس الامر باشه. حالا نفس الامر چیست؟ اونم باید بحث بکنه ثابت بکنه. در حال این که در ذهن ما هست، هر کسی میفهمد واقع رو شو میده. اب نداره، ولی منظور اینه که حالا این به وجود رابطی و معقول رابطی دارد، این در مقام چون بدن دارد ناچار این چی حرف بگیرم. مگه من الان فهمیدم، الان ما این حرفی که میزنیم، میگه ما در این مسجد حرف زدیم، تو مسجد برون پس این حرف زد، ما فهمیدیم. خب ما فهمیدیم که تو مسجد نفهمیدیم، در شب دوشنبه یا سه‌شنبه نفهمیدیم، ولی حرف میزنیم تو مسجد است تو شب سه‌شنبه. اما اون مفهوم ما که زمان دارد و مکان دارد، قرار از این است که این و اون هم بالاخره قائل هم به مطابق نفس الامر دیگه. خب بنابراین این از اون جهت میتواند ما را به واقع برسونه، ولی فلسفه ماندی این سهمها رو نداره. مطلب دیگر که در تعلیقات سید ارشاد بود برحمه علامه بود، اینا چی میخوام بگن راجع به علم شهودی؟ حالا برفرض بخواد از مرحوم خواجه رضوان الله علیه حمایت بکنن که متفرقات در عالم طبیعت مجتمعات در دعای دهرم از فرماش و میزامات هم مدد بگیر. خب این چی میخوام بگن؟ میخوام بگن که علم ذات تعالی علم حضوری داره به اشیا قبل از وجود اونها. خب اگر علم شهودی داری داره به واجب تعالی، همه لوازش هم بپذیری، منتها اون نقطه آغازین را از دست ندید. اینجا اگر کم آوردید، کسی از شما بیش از این توقع ندارد. بیان حاضرین امرال اینه، شما علم ذاتی رو باید ثابت بکنید. ذات اقدس الله در مقام ذات علم ازلی دارد به جمعی اشیا، رو باید ثابت بکنید. اونجا رو نباید کم بیارید. اونجا رو که چون کم آوردید، میخواد کمبودتون رو در علم شهودی شیخ اشراق حل بکنید. نه، اینجا حل نمیشه. اون که ثابت شد، اون وقت این مشکل مفسران ما هست، مثلا شیخ بسیار امیر اسلام، این علوم فعلی خدا، علوم امتحانی، همه در دردسر افتادن که علوم امتحانی رو لنعلم ایال حزبین احساء لیمیز الله الخبیث من الطیب، ما این کار کردیم لنبلوکم حتی نعلم، همه اینا تو این علم امتحانی مشکل پیدا میکنن. یعنی غالبا بر مجاز تشبیه هم میکنن، بر تشبیه هم میکنن، مجاز در استاد، مجاز در کلمه، که خدا امتحان میکنن، یعنی کاری انجام میدهد شبیه ممتحن، و اینو خودش میدونه. خب وگرنه خودش میدونه لیمیز الله الخبیث من الطیب، برای اینکه تمیز بده حمل بر مجاز میشه لنعلم ایال حزبین احسا امیسوینی. در باب جهاد همون بگه شما نماز پنج وقت رو بهترین پیش نمازهای عالم بخونید، ولی این کافی نیست برای بهش رفتن. شما های نماز پنج وقت خدای پیغمبر بخوندن دیگه، شما در این جو نماز جمعت بعد از مسجد الحرام هیچ مسجدی به عظمت مسجد نبی نیست، هیچ پیش نمازی هم که در دنیا قبل و بعد مثل پیغمبر نیست. شما این توفیق دارید که نماز پنج وقت رو در بهترین مسجد بعد مسجد حرام بهترین پیش نماز میخونه، ولی اینا شما رو بهش نمیبره. این میدان جنگ است و جهاد است و دخالت به جهاد. ام حسب تو من تدخل الجنه ولا، این تو مدینه نازل شد. ولما یعلم الله الذین صبروا جهادوا، خدا هنوز نمیدونه که شما چیکار هستید. که خب همه این آیات رو به هر مجاز بکنید، اما الویزا اون برابر حکمت متعالیه راه خودش طی کرده که علم ازلی ثابت کرده، ابل قلب وجود ثابت کرده. بعدمون این علم فعلی است، مقام ذات نیست، یک صفات ذاتی عین ذات نیست، و این مقام فعلی، این مقام فعل حادث است، ممکن است بعد نبود، پیدا می شود، متغیر است. ما نه از حدوثش وحشت داریم، نه از زوالش وحشت داریم، نه از تغییرش. این علم فعلیه. خب اونی که ذات اقدس اله خودش تثبیت کرده تو سوره مبارکه حدید، ما تمام ذرات کارش رو قبلا بررسی کردیم. بله، ما سابقا من مصیبت الارض و خلاف سما الا فی کتاب قبل ابن ابراه، قبل از پیدایش همه رو هم میدیم. این درست، اونو محکم بگیرید. این علم فعلی، بله علم فعلی نبود. خب حالا به همراه شیخ اشتیاق در حکمت اشتیاق هم تو جلو برید بگید علم عین معلومه، صحنه خارج دفتر علم حق تعالی به تعبیر برهو خواجه، این علم متغیر است چون عین معلوم است نه عین عالم، این علم حادث است چون عین معلوم است نه عین عالم، این علم زوال پذیر است چون عین معلوم است نه عین عالم. اینجا اتحاد علم با معلوم است نه اتحاد علم با عالم. اون علم ازلی که فی کتاب من قبل النبره ها، او که تغییر پذیر نیست، اون بر اساس ما این دکم یعنی خد ما این در لحاظ واقع بود و هست و خواهد بود. شما او را اول محکم ثابت بکنید، بعد که یه علم دیگر است، خب چه ظاهر قرآن توجیه میکنید؟ خب یکی دو آیه نیست، مسئله امتحان، مسئله تمیز، مسئله علم الهی، همه رو بر ظاهر هم بکنید. خب این اشکالاتی که مرحوم حکیم سبزواری داره یا سیدان استاد داره، میخوان توجیه کنن اشکالات مرحوم خواجه را، مرحوم صدر الدین را، اینا نباید این توجیه بکنن که در فی بی آید در همشون جمعن. نخیر، به مرحوم صدر متعلی این چیز دیگه که بگید آقا این علم ثالث است، این علم فعلی است، علم فعلی این معلوم است، نه این عالم زوالش محضوری نداره، تغییرش محضوری نداره، حدوثش محضوری نداره، اون که ما اندله هست باقی اون که تجربه هست این علم دیگه است. بنابراین این تلاش امتان حقیقی است، نه به اجزا به الافی کتاب اللہ قبل نبره ها. و این آقا دیگه احتراز زد بشه، این باید شکوفا بشه دیگه، این لیمی زل آل خبیص من تیم نه لیعلمه در حقیقت، برای که این باید امتحان است که انسان را از قوه فعلیت میره دیگه، حوادث است تخت خالوش چیزی نیگه انسان را جوهر انسان او بره، اما برکات مهمش برای این است که این شخص کامل بشه دیگه. نه چرا حالا این کار میکنه؟ خب برای اینکه بدونه، خب حالا او علم ازلی که داره که این به چه دردش میخوره؟ اینجاست جوابش اینه که این آقا بخواد کامل بشه. لنبلغن نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفال و بشر الصابر. خب بینیم شما صابرید یا جزو؟ ما که میدونیم، اگه از سوال بکنید شما که میدونید پس یه را میازمایی برای اینکه این پخته بشه دیگه. وشر صابرین هم لازم میتونید. یا الحمدلله از